ساعت 10 شب در تهران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب شما بخیر. امروز دوشنبه 27 بهمن ماه 1393 برابر با 16 فوریه 2015 میلادی است. من فرین آسمی هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی. در نیم ساعت آینده خبرها و گزارش‌هایی داریم از ایران و جهان و بخشی را به شنوندگان رادیو فردا اختصاص خواهیم داد. اما پیش از هر چیز رضا جمالی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای ایران و جهان. رضا سلام.
سلام فرین و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. هواپیماهای ارتش مصر در واکنش به کشته شدن 21 مسیحی قبطی این کشور از سوی شبه نظامیان خلافت اسلامی مواضع این گروه را در لیبی بمباران کردند. فرمانده نیروهای مسلح مصر روز دوشنبه گفت که حملات هوایی به پایگاه‌های آموزشی و انبارهای مهمات حکومت اسلامی در لیبی صورت گرفته است. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه اعلام کرده بود که در واکنش به بریده شدن سر 21 شهروند مصری به شبه نظامیان حکومت اسلامی پاسخ خواهد داد. در همین حال رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا برای بررسی اقدام مشترک در لیبی قرار است در هفته جاری با مقام‌های مصری و آمریکایی به دیدار و گفتگو بنشیند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه افزود که پس از دیدار با مقامات دو کشور هفته آینده نیز با وزیران خارجه مصر و آمریکا گفتگو می‌کند. خانم موگرینی مسائل لیبی را تهدیدی دو جانبه دانست که به گفته او از یک سو لیبی را از هم می‌پاشد و سوی دیگر گروه خلافت اسلامی در حال رخنه و قدرت گرفتن در لیبی است. در خبر دیگر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم با صدور پیامی سربریدن جمعی از مسیحیان به دست گروه داعش را به شدت محکوم کرد. او در پیام خود همچنین به جهان غرب هشدار داد که به گفته وی هر گونه کمک به این گروه ستمکار و وحشی را قطع کنند که عواقب سوء آن دامن همه را خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مرجع تقلید شیعه در پیام خود نوشته است که خبر وحشتناک دیروز در جهان منتشر شد، همه اوغلای جهان را از پیروان مذاهب مختلف سخت متاثر ساخته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت امپراتوری ایران در حال احیاست. سخنان نخست وزیر اسرائیل در مراسم پایان دوره 4 ساله ریاست ژنرال بنی گانتس بر ستاد کل ارتش اسرائیل در وزارت دفاع این کشور از رسانه‌های اسرائیل پخش مستقیم می‌شد. نتانیاهو در این مراسم با اشاره به خطرات بزرگی که در منطقه پر از آشوب خاورمیانه در کمین اسرائیل است، آنچرا که خطر ناشی از پیشروی به گفته او امپراتوری ایران بر منطقه نامید، مورد تأکید قرار داد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، ایران هم اکنون بر چند کشور و حوزه نفوذی مهم منطقه مسلط شده است. رئیس بیمارستان شهدای تجریش تهران روز دوشنبه از مراجعه یک بیمار مشکوک به ویروس ابولا به این بیمارستان خبر داد و در این حال افزود که نمیتوان با قطعیت کامل گفت که این فرد مبتلا به ابولا است. بهرام مفید در مصاحبه با خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد پرسنل بیمارستان اقدامات درمانی را بر روی این فرد انجام دادند و این گونه نیست که او قطعا به این بیماری مبتلا شده باشد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران روز اول آبان گفته بود که احتمال ورود بیماری ابولا به کشور وجود دارد و یک آزمایشگاه ویژه برای مقابله با این بیماری تجهیز شده است. و 1000 تن از کارگران کارخانه نورد لوله صفا پس از پذیرفته شدن خواسته‌هایشان به 14 روز اعتصاب خود پایان دادند و به سر کارهای خود بازگشتند. به گزارش سایت اتحاد کارفرما پس از درخواست 200 کارگر برای تسویه حساب اعلام کرد که خواسته های کارگران برآورده خواهد شد.
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه از خبرهای از ایران و جهان. اضافه میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. مصر میگوید به تلافی سربریدن 21 کارگر مصری مواضع گروه خلافت اسلامی در لیبی را بمباران کرده. نگاهی داریم به پیامدهای این حمله در گفتگو با یک تحلیلگر.
این یک نوع توهین به ملت مصر تلقی شد. مسئله انتقام مسئله ایست که در بین عرب ها یک مسئله متداول و همینطور احکام دینی و همه اینها هم توصیه بر این میکنن که چشم در برابر چشم.
تنش‌ها میان اسرائیل و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته. یک روزنامه اسرائیلی احتمال دستیابی ایران و 5+1 به توافق را ضعیف توصیف کرده. رمز عبور و نوح دی دو هفته‌نامه منتقد دولت حسن روحانی توقیف شدند. این برخوردها نشانه چیست؟ یک تحلیلگر سیاسی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
فشار بر مطبوعات همیشه نشان‌دهنده تنش‌های سیاسی بوده یا محصول یک پروژه طراحی شده، یعنی از دور اصلاحات تا الان این رو ما بارها تجربه کردیم.
گرد و غبار در استان خوزستان و استان‌های اطراف همچنان ادامه دارد. معاون اول رئیس جمهوری به عراق سفر کرده تا با مقام‌های این کشور درباره راه‌های مقابله با ریزگردها مذاکره کند. گزارشی در این باره خواهیم شنید. و برنامه ملاقات پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. مصر روز دوشنبه اعلام کرد که به تلافی بریدن سر 21 کارگر مصری حملاتی را به مواضع گروه خلافت اسلامی معروف به داعش در لیبی به اجرا گذاشته. همزمان مقام‌های لیبی درباره نفوذ گروه شبه نظامی خلافت اسلامی در این کشور هشدار دادند. ماه گذشته هم بعد از آنکه گروه خلافت اسلامی یک خلبان اردنی را آتش زد، عمان به تنهایی علیه این گروه وارد عمل شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
پس از انتشار ویدیوی سربریدن 21 مسیحی مصری از سوی حکومت اسلامی داعش، ارتش مصر روز دوشنبه اعلام کرد که حملات هوایی تلافی جویانه ای را به مواضع این گروه در خاک لیبی با هدف آنچه گرفتن قصاص از قاتلان مسیحیان قبطی توصیف شده انجام داده است. روز یکشنبه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت کشورش حق خود می‌داند که به این عمل سربریدن با مناسب ترین راه پاسخ دهد. پیشتر اردن نیز پس از آنکه ماه گذشته حکومت اسلامی یک خلبان آن کشور را آتش زد، به تلافی حملاتی را علیه این گروه انجام داد. چند روز بعد از آن امارات متحده عربی یک اسکاتران هوایی خود را برای تقویت بنیه اردن علیه حکومت اسلامی در اختیار آن کشور قرار داد. اردن و مصر از آغاز عملیات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حضور داشته و همکاری‌هایی می‌کردند، اما این نخستین باری است که خود به تنهایی علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی وارد عمل می‌شوند. از علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، این پرسش را مطرح می‌کنم که در پی ورود مستقیم مصر و اردن به صحنه مبارزه با حکومت اسلامی، اکنون وضعیت چه فرقی کرده است؟
البته اردن از ابتدا با ائتلاف بود و هواپیماهاش علیه داعش عملیات میکردن. یه دلیلش هم سرنگونی یکی از هواپیماهاش بود، حالا به علت فنی یا ضد هوایی، به هر صورت خود اون دلیل مشارکت اردن بود. منتها این مشارکت الان پررنگ‌تر شده به خاطر واکنشی که مردم اردن نشون دادن و آزردگی بسیار شدیدی که پادشاه اردن پیدا کرد. در مورد مصر هم اینطور. مصر از نظر لوجستیک همکاری گسترده با ائتلاف داشت و مصری ها به طور خصوصی هم به همراه امارات در عملیاتی علیه اسلامی ها در لیبی، عملیات هوایی شرکت کرده بودند. ولی الان ماجرا خیلی مهمتر شده، یعنی این یک نوع توهین به ملت مصر تلقی شد و یک جنایت علیه ملت مصر، به خصوص که قبطی ها رو انتخاب کردن، مسیحی ها رو، که ایجاد شکاف بکنن در داخل جامعه مصر. ولی مصر یک پارچه به پا خواست و رئیس جمهوری آقای سیسی به مقر کلیسای بزرگ قبطی ها رفت و همراه با رهبر قبطی ها در مراسم یادبود این قربانی ها شرکت کرد. دلیل بر اینه که تا چه حد این ماجرا اهمیت برای مصری ها داره و به ویژه مسئله انتقام مسئله ایست که در بین عرب ها یک مسئله متداوله و همینطور احکام دینی و همه اینها هم توصیه بر این میکنن که چشم در برابر چشم، و به این دلیل این عملیات کاملا توجیه شده است در داخل مصر و جهان عرب.
علیرضا نوری‌زاده میگوید با ورود جدی مصر و اردن به کارزار و با توجه به اهمیت لیبی برای مصر، اکنون چشمانداز جنگ علیه داعش ممکن است به گونه متفاوتی رقم بخورد.
به ببینید الان به اعتقاد من علاوه بر اون ائتلاف ما با دو حریف جدید روبرو هستیم که به طور مستقیم هم داعش رو مورد حمله قرار میدن. مصری ها الان تمام موانعی که میتوانست جلوشون باشه برای مداخله در لیبی برداشته شد. الان میبینیم که جنرال حفتر که فرماندهی عملیات ضد اسلامی ها رو در لیبی بر عهده داره هماهنگی کامل با مصری ها داره و نیروی هوایی لیبی هم همینطور علارغم مشکلاتی که داره با هدایت مصری ها الان عملیات رو انجام میده. اینه که مصر به عنوان کشوری که 1 میلیون شهروند در لیبی داره، هم مرز با لیبی است، هر گونه اتفاقی در لیبی در مصر تاثیر میگذاره و مصری ها خودشون رو مستقیما در مورد لیبی صاحب حق میدونن. اینه که از اون طرف ما شاهد گسترش عملیات نظامی مصر خواهیم بود و از اون طرف اردن نیز عملیات خود رو در سوریه گسترش خواهد داد. اردنی ها نیروی زبده ای دارن، ارتش اردن ارتش کوچکی است ولی بسیار قدرتمند و نیروهای ویژه اردنی ها بهترین نیروهای ویژه عرب هستند. بنابراین باید شاهد این باشیم که در روزها و هفته های آینده نقش بیشتری از نیروهای نظامی اردن در نبرد با داعش در سوریه و به احتمالی عراق باشیم. عراقی ها چندان علاقه نداشتند که نیروهای عربی در عملیات علیه داعش شرکت کنند به خاطر حساسیت هایی که وجود داشت، مثلا سعودی ها بیان بعد ایرانی ها در مقابل تحریک بشن. اینی که ترجیح میدادن نیروهای بین المللی در این کار شرکت داشته باشند، ولی الان به نظرم میرسه این نوع تحفظات نیز کمرنگ میشه و عراقی ها الان پذیرفتن که اردنی ها در این عملیات مشارکت داشته باشند.
علیرضا نوری‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب و منطقه، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد عملیات خود را علیه حکومت اسلامی برای تابستان پیش رو در عراق و سوریه گسترش دهد.
کیانه معنوی گزارش میداد. ساعت 22:11 در تهران. از شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. زمان زیادی برای توافق 6 قدرت جهانی و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران باقی نمانده. همزمان بعضی از گزارش‌ها از افزایش تنش میان واشنگتن و تل‌آویو بر سر این موضوع حکایت می‌کند. یک گزارش مخفی در کابینه اسرائیل هم نتیجه گیری کرده که دستیابی به توافق در مدت زمان باقی مانده ممکن نیست. هانا یعنی گزارش می‌دهد.
روزنامه اسرائیلی هارت روز دوشنبه به نقل از مقام‌های ارشد اسرائیلی که نامشان فاش نشده گزارش داد که در پی تنش‌های اخیر میان اسرائیل و آمریکا، کاخ سفید تصمیم گرفته اطلاعاتی که درباره مذاکرات با اسرائیل در میان می‌گذارد را محدود کند. منابع آگاه به این روزنامه گفتند که یکی از دلایل چنین تصمیمی این است که واشنگتن بیمان دارد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این اطلاعات در جهت منافع سیاسی خود استفاده کند. هارت همچنین می نویسد آمریکایی ها احساس می کنند اطلاعاتی که از مذاکرات با ایران در اختیار تل‌آویو گذاشتند، مثل موضوع پیشنهاد درباره تعداد سانتریفیوژها، سر از رسانه های اسرائیلی در می آورد و واشنگتن این موضوع را در ارتباط با تخریب روند مذاکره از سوی دولت نتانیاهو ارزیابی می کند. موضوع این تصمیم گیری در واشنگتن ابتدا توسط شبکه 2 اسرائیل فاش شد، اما هم کاخ سفید و هم وزارت خارجه آمریکا آن را تکذیب کردند و میگویند مقام های آمریکایی به طور مداوم در ارتباط با همتایان اسرائیلی خود و مشورت با آنها در این زمینه هستند. اگرچه کاخ سفید در روزهای اخیر به طور مشخص گفته است که با سفر بنیامین نتانیاهو به دعوت کنگره و سخنرانی علیه مذاکرات هسته‌ای موافق نیست، سفری که نخست وزیر اسرائیل اندکی پیش از انتخابات در اسرائیل آن را انجام می‌دهد. تلاش‌ها برای رساندن صدای اسرائیل به گوش افکار عمومی در مورد پرونده هسته‌ای ایران در حالی انجام می‌شود که روزنامه هارتس روز یکشنبه گزارش داد که در یک ارزیابی محرمانه وزارت خارجه اسرائیل دستیابی ایران و 5+1 به یک توافق را بسیار ضعیف توصیف کرده است. هارتس نوشته است که این ارزیابی از سوی بخش اطلاعاتی وزارت خارجه اسرائیل در یک سند محرمانه در اختیار اویگدور لیبرمن وزیر خارجه قرار گرفته و برای شماری از نمایندگی‌های سیاسی اسرائیل نیز ارسال شده است. این گزارش در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته وبسایت آلمانیتور به نقل از برخی متخصصان این حوزه که در ارتباط با دولت آمریکا هستند گزارش داد که شانس دستیابی به توافق افزایش یافته و بسیاری از اختلاف نظرها برطرف شده است. بنابراین گزارش پیشرفت در جریان مذاکراتی که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد به دست آمده است. ایران و شش قدرت جهانی حدود 1.5 ماه فرصت دارند تا به هدفی که خود برای دستیابی به توافق سیاسی تعیین کرده بودند در اوایل فروردین ماه دست یابند. چارچوب کلی که اهداف یک توافق جامع و نهایی را تعیین می‌کند که باید تا تیر ماه سال آینده به دست آید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و بسیاری از همتایانش گفتند که تمدید دوباره مذاکره در دستور کار نیست و به نفع هیچ یک از طرفین نیز نخواهد بود. از همین رو در 1 ماه آینده دیدارها را به صورت دو جانبه و چند جانبه ادامه خواهند داد تا شاید به یک توافق سیاسی دست یابند.
هانا کاویانی از افزایش تنش بین آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای ایران گزارش می‌داد. اما در ایران روند برخورد با رسانه‌ها ادامه دارد و به تازگی دو نشریه نزدیک به اصولگرایان توقیف شدند. همزمان گفته شده که مدیر مسئول ماهنامه مهرنامه به 2 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
2 هفته‌نامه منتقد دولت حسن روحانی طی 2 روز اخیر توقیف شدند. یکی توسط دادستانی تهران و دیگری توسط هیئت نظارت بر مطبوعات. روز یکشنبه خبرگزاری فارس در گزارشی کوتاه خبر داد که 7 هفته‌نامه رمز عبور با حکم دادستانی تهران توقیف شده است. این 7 هفته‌نامه به تازگی با تصویر روی جلدی از میرحسین موسوی از رهبران در حصر خانگی جنبش سبز با تیتر ناگفته‌های حصر منتشر شده بود. 7 هفته‌نامه رمز عبور روی کردی منتقدانه در برابر دولت حسن روحانی دارد و به جریان‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد منسوب است. گفته می شود انتشار تصاویر رهبران جنبش سبز با آنکه همراه با انتقاد از عملکرد آنها بوده دلیل اصلی توقیف 7 هفته‌نامه رمز عبور بوده است. 1 روز پس از توقیف این 7 هفته‌نامه نشریه نهدهی متعلق به حمید رسایی از نمایندگان شاخص جریان معروف به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی نیز با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. در اطلاعیه این هیئت که روز دوشنبه منتشر شد دلیل توقیف این 7 هفته‌نامه منتقد دولت آقای روحانی شایبه اهانت به آیت الله خمینی، انتشار مطلب مغایر سیاست‌های هسته‌ای نظام و سیاه‌نمایی عنوان شده است. این برخورد با نشریات نزدیک به جریان‌های اصولگرایان از سوی 2 نهاد مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی کم سابقه محسوب می‌شود. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم ترکیه درباره این برخوردهای اخیر چنین می‌گوید:
الان در شرایط کنونی یک خورده قضاوت دشواره، چون یک بخشایشو پس کنید هیئت نظارت مطبوعات که دولت تسلط بیشتری داره وارد عمل میشه و فشار میاره، یک بخشای رو قوه قضاییه در واقع که اختیار عمل کافی داره بهش فشار میاره. یک چیزی که الان محسوسه این که به خصوص این توقیف نشریه رمز عبور که به خاطر چاپ عکس آقای موسوی ظاهرا مربوط جلدش بوده توقیف شده، این هستش که با عنایت به این که هفته گذشته مقامات قضایی دستور دادن به رسانه‌ها که چاپ نکنن مطلب عکسی از آقای خاتمی، اونها میخوان کنترل حد اکثری داشته باشن بر فضای مطبوعات ایران که این سررشته امور از دستشون نره.
همزمان با این اتفاقات وکیل ماهنامه مهنامه از محکومیت مدیر مسئول این نشریه خبر داده است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری تسنیم گفته که فروزنده ادیبی مدیر مسئول مهنامه به اتهام انتشار مطلب از گروه‌های منحرف به پرداخت 3 میلیون تومان جریمه و 2 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده است. به گفته وکیل ماهنامه مهنامه، قاضی شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران انتشار گفتگو با چهره‌های شاخص دانشگاهی خارج از کشور مانند احسان نراقی، نماینده درگذشته ایران در یونسکو، فرزین وحدت، جامعه شناس، حسین نصر، استاد فلسفه، احمد اشرف، دستیار سردبیر دانشنامه ایرانیکا و تورج عطابکی، استاد دانشگاه را از مصادیق تبلیغ برای گروه‌های منحرف دانسته است. رضا حقیقت نژاد درباره این برخوردها با رسانه‌های طیف‌های مختلف سیاسی اعتقاد دارد:
یک تجربه در مورد مطبوعات وجود داره، این که فشار بر مطبوعات همیشه نشان دهنده یک تنش‌های سیاسی بوده یا محصول یک پروژه طراحی شده، یعنی از دوره اصلاح تا الان این رو ما بارها تجربه کردیم. الان این هم در واقع هم یک نوع اوج فشارهای داخلی بر مطبوعات نشون میده و همین نشاندنده اون تشدید تنش‌ها و شکاف‌های سیاسی در بین دولت و سایر نهادها هم به نوعی میتونه باشه که تبعاتش رو لایه‌های پایین دستی میدن، در هر دو طرف هم دارن این تبعات رو میدن.
وکیل ماهنامه مهرنامه گفته به حکم صادر شده علیه مدیر مسئول این نشریه اعتراض خواهد کرد. مشابه همین اظهارات را هم حمید رسایی مدیر مسئول هفته‌نامه نهدی بیان کرده و به خبرگزاری فارس گفته که با اعتراض به حکم صادر شده امیدوار است بار دیگر نهدی را منتشر کند.
بابک غفوری آذر از توقیف دو هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان گزارش می‌داد. در این باره بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما نوبت می‌رسه به موضوعی که این روزها صحبت از اون زیاده. با ادامه استقرار پدیده گرد و غبار در بعضی از استان‌های غربی و جنوبی ایران، روز دوشنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از تصویب طرح‌های ضربتی و بلندمدت در هیئت دولت خبر داد. همزمان با سفر اول رئیس جمهوری ایران و تعدادی از اعضای دولت به عراق در روز دوشنبه گزارش شد که وزیر بهداشت ایران در این سفر قرار است با مقام‌های عراقی درباره چگونگی مقابله با ریزگردها گفتگو کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مهمان ناخوانده این روزهای استان‌های غربی و جنوبی ایران به نظر نمی‌رسد که قصد رفتن داشته باشد. گرد و غبار سنگین یا همان پدیده ریزگردها دیگر به یک معضل زیست محیطی برای ایران تبدیل شده است. این مشکل می رود تا بخشی از بودجه های عمرانی و اضطراری کشور را به خود اختصاص دهد. حالا دیگر سازمان محیط زیست به تنهایی تصمیم گیر و یا چاره ساز معضل ریزگردها نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است روز سه‌شنبه 28 بهمن معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه معاونان 4 وزارتخانه نفت، کشور، جهاد سازندگی و نیرو به همراه رؤسای سازمان‌های مدیریت بحران و هواشناسی به اهواز سفر کنند تا طرح‌های مقابله با ریزگردها را مورد بحث و بررسی قرار دهند. همزمان روز دوشنبه 27 بهمن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به همراه هیئتی از دولت که در آن حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز حضور دارد عازم بغداد شدند تا علاوه بر مناسبات سیاسی و تجاری به طور اختصاصی مسئله چگونگی حل معضل ریزگردها را که گفته می شود منشأ آن از کشورهای همسایه غربی ایران است به طور جدی پیگیری کنند. این سفر در پی آن صورت گرفته است که هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی از پیگیری جدی دولت برای حل معضل ریزگردها خبر داد و خواستار این پیگیری در کشورهای همجوار با استانهای غربی و جنوبی ایران شد.
ریزگردها عمدتاً از کشورهای همسایه ما آغاز می شود و به شهرهای ما سرازیر می شود. باید با کمک کشورهای همسایه غربی ما بتوانیم یک برنامه بلند مدت برای مهار ریزگردها انجام بدیم.
هفته گذشته عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان گفته بود که پدیده گرد و غبار در برخی از مناطق استان خوزستان منشأ داخلی دارد و شرکت ملی نفت در این استان باید با ایجاد پوشش گیاهی خاص از منطقه حفاظت کند. در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران از تصویب طرحی برای مقابله با ریزگردها در استانهای غربی و جنوبی کشور خبر داد. به گفته آقای نوبخت این طرح در 3 برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرا می شود و در این برنامه احیای تالاب‌های خشک استان خوزستان و کانون‌های تولید ریزگردها در منطقه شناسایی می شوند. در همین حال روز دوشنبه مدیر کل هواشناسی استان خوزستان از آغاز دوباره پدیده گرد و غبار در برخی از شهرهای استان خوزستان در هفته جاری خبر داد. با تشدید وخامت آلودگی هوا به ویژه در استان خوزستان در روزهای گذشته تجمعات اعتراضی شهروندان خوزستانی به آنچه که کم توجهی مسئولان خوانده شده در مقابل استانداری خوزستان در اهواز برگزار شده است.
رضا جمالی از آخرین تحولات در زمینه گرد و غبار و ریزگردها در استانهای جنوبی ایران گزارش می‌داد. اگر که شما هم در این باره نظر، پیشنهاد، تجربه و یا انتقادی دارید، همین الان با ما تماس بگیرید و پیام خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2042-603-87-41-50 هم تلفن که میتونین به اون اسمس بفرستید. پیام های چند نفر از شنوندگان که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن رو با هم میشنویم. در ادامه اون شماره پیامگیر رادیو فردا دوباره اعلام خواهد شد.
دستاورده 36 سال حکومت مذهبی با این همه ثروت ملی شده یه وعده غذا. این حکومت هر کاری نکرد، یه کارش خوب بود. ولای سر ملت ورده که روزی هزار بار میگیم خدا بیامرزش او. بر کف شیر نر خونخواره‌ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای.
من میخواستم بگم که این همه مردم زنگ میزنن که بله کروبی رو آزاد کنین، میر حسین رو آزاد کنین و اینا. من میخوام ببینم مردم ما حافظه‌شون واقعا پاک شده. مگه این آقای موسوی 20 سال در دوران طلای امام که این همه کشتن از سران مملکت رو، این استاد دانشگاه، این همه انسان‌های فداکار و تندوس و مفید رو اعدام کردن، یادشون رفته؟ یادشون رفته که این آقای کروبی و خانومش سرپرست بنیاد شهید بودن و حالا چطوری شد یه دفعه اینا انقلابی شدن؟ و میخوام بگم که این آقایون و خانم رهنورد زندانن، شکنجهشون میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:25 دقیقه است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از زندگی کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه میشیم با آرش حسنیا و به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش میشه. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از زندانیان اهل سنت زندان رجای شهر کرج است که سالهاست نتوانسته با خانواده خود دیداری داشته باشد. فؤاد احمد نوری، معروف به لالو، از فعالان مذهبی اهل شهرستان جوانرود در کردستان ایران است. او از جمله فعالان مذهبی اهل سنت در کردستان است که در سال 89 بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. آقای احمد نوری در دادگاه به تعامل 13 سال زندان محکوم شد و پس از نهایی شدن حکم حبسش به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. در فروردین ماه سال 92 او همراه با دیگر زندانیان اهل سنت کرد زبان که در زندانهای مختلف ایران زندانی بودند با نوشتن نامه‌ای تأکید کردند که هیچ گونه وابستگی به گروه‌ها یا طیف و جماعت خاصی ندارند. زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل سنت کرد زبان پس از آن تصمیم به تدوین و امضای این نامه گرفتند که در برخی رسانه‌های حکومتی ایران از آنها به عنوان افراد نزدیک به افراطگرایان سلفی یاد شده بود. در آن نامه که فؤاد احمد نوری از جمله امضا کنندگان آن بود، تأکید شده بود امضا کنندگان خواستار حق خود در کردستان ایران، آن هم به صورت مسالمت‌آمیز هستند. در مرداد ماه سال 92، در دومین سال زندانی شدن آقای فؤاد احمد نوری، خانواده او برای دیدار با این زندانی سیاسی و عقیدتی از محل زندگیشان در کردستان به تهران رفتند تا پس از 2 سال با او دیدار کنند. اما مسئولان زندان رجای شهر کرج از انجام این دیدار مانع شدند و درخواست و التماس 5 فرزند او به جایی نرسید و در نهایت خانواده آقای احمد نوری به محل زندگی خود بازگشتند. در بهمن ماه سال 93 نیز یک بار دیگر مسئولان زندان با ملاقات خانواده آقای احمد نوری از جمله پدر و مادر سالمند او مخالفت کردند. حالان که این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از موافقت مسئولان زندان از خانواده خود خواسته بود تا برای انجام ملاقات رنج سفر به تهران را بر خود هموار کنند. آقای فؤاد نوری پس از محروم ماندن خانواده‌اش از ملاقات با او با انتشار رنجنامه‌ای که در وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر بازتاب یافته بود به شرح ماجرا پرداخت و از مسئولان قضایی پرسید طبق کدام آموزه دینی زندانی که از بزرگترین نعمت خود یعنی آزادی محروم است را از چند لحظه دیدار با مادر، همسر و جگرگوشه‌هایش محروم می‌کنید؟ آقای فؤاد احمد نوری که با عنوان زندانی عقیدتی اهل سنت نامه خود را امضا کرده است پرسیده چنین برخورده به نوشته او ظالمانه‌ای در کجای عدالت امام علی، امام اول شیعیان و اهل بیت او گنجانده می شود. فؤاد احمد نوری همچنان بدون داشتن حق دیدار و ملاقات با خانواده‌اش دوره حبس 13 ساله خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند.
در همجا به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. من در مجله نیمه شب در ساعت 12 شب تهران باز هم با شما خواهم بود. تا آن زمان با ما بمانید.